ثانیه‌های آغازین سه‌شنبه 21 آذر 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. شما از هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید در رادیو فردا، من سپیده بهکام هستم و میزبان شما خواهم بود در این مجله نیمه شب. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش های این مجله بریم به سراغ همکارم فرهنگ قویمی و آخرین خبرها رو از فرهنگ بشنویم.
با درود فراوان، سخنگوی شورای شهر تهران میگوید افراد حجاب‌بان که در ایستگاه‌های مترو به مردم در مورد رعایت حجاب اجباری تذکر می‌دهند زیر نظر مجموعه فرهنگی مترو فعالیت می‌کنند. علیرضا نادلی در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران گفت در برخی ایستگاه‌ها یگان حفاظت مترو یا طرح‌های دیگر اجتماعی توسط نیروهای فعال مردمی زیر نظارت مجموعه فرهنگی مترو فعال شدند. سخنگوی شورای شهر تهران حجاب اجباری را یکی از احکام الهی دانست که با تشکیل حاکمیت اسلامی برقرار شده است. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس روز 9 آذر ماه گفته بود که استقرار نیروهای حجابان در ایستگاه‌های مترو بر اساس بخشنامه وزیر کشور بوده است. او خواستار شد که نیروهای حجابان در همه جا مستقر شوند. در خبر دیگر، وزیران خارجه سه کشور ایتالیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای مشترک به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اعمال یک رشته تحریم‌های موردی علیه حماس و حامیانش شدند. به گزارش رویترز، وزیران خارجه این سه کشور اروپایی تأکید کردند که پذیرفتن سریع این تحریم‌ها پیام سیاسی محکمی درباره تعهد اتحادیه اروپا علیه حماس و همبستگی اروپا با اسرائیل ارسال می‌کند. جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی گروه افراطی حماس به شمار می‌آید و مشخص نیست درخواست تحریم‌های جدید سه دولت اروپایی ایران را نیز در بر می‌گیرد یا خیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته از رهبران غربی انتقاد کرد و به اعضای کابینه خود گفت که رفتار این کشورها در واقع با اعلام حمایتشان از هدف اسرائیل برای نابودی حماس ناسازگار است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از رسانه‌های لبنان خبر داد که بر اثر گلوله باران ارتش اسرائیل، شهردار یک شهر لبنان در نزدیکی مرز با اسرائیل کشته شد. خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که حسین منصور، شهردار شهر طیبه، همراه با یک عضو خانواده‌اش بر اثر اصابت خمپاره‌های اسرائیلی جان خود را از دست دادند و روستای بلده نیز گلوله باران شد. بر پایه این گزارش، آتشباری اسرائیل پاسخی به دست کم 5 حمله حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، در بعد از ظهر دوشنبه بود. ارتش اسرائیل تایید کرده که چندین راکت از داخل لبنان به روستاهای غرب ناحیه جلیل در شمال اسرائیل شلیک شده بود و در واکنش با آن، هواپیماهای آن کشور یک مقر نظامی حزب الله در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. خبرها را پی می‌گیریم. ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد از آغاز عملیات زمینی در نوار غزه 104 سرباز این کشور کشته و 582 تن از نیروهای نظامیش نیز مجروح شدند. به این ترتیب از روز 15 مهر ماه شمار کشته شدگان نظامی این کشور به 433 تن رسیده و 1465 نفر نیز زخمی شدند. و در خبری دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره بحران انسانی در غزه تشکیل جلسه می‌دهد. این جلسه یک هفته پس از آن برگزار می‌شود که قطعنامه درخواست آتش‌بس در نوار غزه در شورای امنیت توسط آمریکا وتو شد. خانم سپیده،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال بکنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر که اهل شبکه‌های اجتماعی هم هستید میتونید سریع به شبکه‌های اجتماعی ما از جمله اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک بزنید. ادامه حاشیه های پرونده فساد 140 هزار میلیارد تومانی چای دبش، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته نمیگذاریم از این موضوع بهره برداری سیاسی شود. به گفته وکیل خانواده مهسا ژینا امینی، ممنوع الخروج شدن خانواده امینی غیرقانونی است. پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی خواسته به این خانواده اجازه دهد برای دریافت جایزه ساخاروف به فرانسه بروند. اعضای گروه پاپ کره‌ای BTS به خدمت سربازی فراخوانده شدند، موضوعی که باعث میشه این گروه تا سال 2025 فعالیتی نداشته باشند، و البته که در این مجله از آخرین تحولات مربوط به غزه هم خواهید شنید. با ما همراه باشید. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که روز دوشنبه تانک‌های اسرائیلی به مرکز خان یونس، دومین شهر بزرگ غزه، رسیدند و مناطقی در جنوب غزه رو بمباران کردند. مقامات اسرائیلی دلیل این بمباران را تهدید روز یکشنبه گروه افراطی حماس اعلام کردند. گزارش مهران کریمی رو در این باره بشنوید.
امروز دوشنبه، نبرد خانه به خانه اسرائیل و گروه های افراطی حماس و جهاد اسلامی در خان یونس ادامه دارد. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد تانک‌های اسرائیلی به قلب شهر خان یونس در جنوب غزه رسیدند و مناطقی در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. اسرائیل میگوید این بمباران به دنبال تهدید روز یکشنبه گروه افراطی حماس صورت گرفته. حماس تهدید کرده بود که در صورت آزاد نشدن زندانی‌های فلسطینی، هیچ یک از 137 گروگان باقی مانده زنده از نوار غزه خارج نخواهند شد. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا یک گروه تروریستی شناخته می شود. اما در اسرائیل به گزارش روزنامه هارتز، صبح روز دوشنبه ارتش این کشور 8 موشک پرتاب شده از لبنان به سمت اسرائیل را شناسایی که 6 فروند از این موشک ها رهگیری و 2 موشک دیگر در مناطق خالی از سکنه سقوط کردند. با پیشروی نیروهای اسرائیلی در جنوب غزه، وضعیت بحران انسانی در باریکه غزه بغرنج‌تر شده. با اینکه آمریکا جمعه قطعنامه آتش‌بس فوری را در شورای امنیت سازمان ملل وتو کرد، روز یکشنبه سازمان بهداشت جهانی قطعنامه کمک رسانی فوری و مستمر به غزه را تصویب کرد. اجازه خروج بیماران و همچنین تهیه و دسترسی به دارو و خدمات و تجهیزات پزشکی از درخواست‌های این قطعنامه است. روز دوشنبه ارتش اسرائیل همچنین تایید کرد که در 2 ماه جنگ در نوار غزه بیش از 100 سرباز این کشور کشته شدند. در همین حال وزارت بهداشت در نوار غزه آمار کشته شدگان فلسطینی را حدود 18 هزار نفر اعلام کرده. در همین حال انتشار ویدئویی از مردهای فلسطینی در نوار غزه که بدون پیراهن زیر روی زمین مقابل سربازان اسرائیلی زانو زدند، انتقادهای گسترده‌ای به همراه داشته. روز دوشنبه دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، در مقابل خبرنگاران به این انتقادها این چنین واکنش نشان داد.
در حین اینکه ما تروریست ها رو میکشیم، بعضی از آنها تسلیم میشوند. کسانی که بیرون میآیند گاهن مسلح هستند که خود را خل سلاح میکنند. ما مجبوریم لباس های آنها را در بیاوریم، چرا که نگران کمربندهای انفجاری هستیم.
سازمان ملل متحد تخمین زده است که حدود 1,900,000 نفر از جمعیت نوار غزه که نیمی از آنها کودک هستند از خانه های خود رانده شدند. امروز دوشنبه 3 کشور ایتالیا، فرانسه و آلمان در نامه مشترک به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از این اتحادیه خواستند که یک رشته تحریم‌های موردی و ویژه را علیه حماس و حامیانش اعمال کند. جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی گروه افراطی حماس به شمار می‌آید و مشخص نیست درخواست تحریم‌های جدید سه دولت اروپایی ایران را نیز در بر می‌گیرد یا نه.
در حالی که رئیس قوه قضاییه گفته که نمیگذارد از پرونده فساد 140 هزار میلیارد تومانی چای دبش بهره برداری سیاسی و مقرضانه شود، دولت ابراهیم رئیسی رئیس برکنار شده بانک مرکزی در زمان وقوع این فساد رو به عنوان سفیر ایران به قطر فرستاده. جزئیات رو در گزارش رویا کریمی مجد بشنوید.
اینکه دامنه فساد در جمهوری اسلامی به سر سفره مردم رسیده دیگر یک جوک سیاسی نیست. واقعیتی است که مردم ایران هر روز با نوشیدن چای آن را زندگی می کنند. چای دبشی که هر جرعش با 140 هزار میلیارد تومان فساد مالی گلوی مردم را می سوزاند. اما هرچه از روزهای انتشار اولین اخبار مربوط به این فساد می گذرد، مسئولان بیشتری تلاش می کنند تا دامان خود را از جوی این فساد پس بکشند. ابراهیم رئیسی اولین فردی بود که گفت فساد را پیگیری کرده است.
9 ماه قبل دولت هم کشف کرد، هم گزارش کرد و 4 میزگرد در رسانه ملی برگزار شد برای تشریح ابعاد این قضیه. بازخوانی این خبر و 2 مرتبه مطرح کردنش، طبیعتا انتظار مردم آن است که یه اتفاقی بعد از 9 ماه بیفته نسبت به این موارد امیدبخش به مردم.
مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس در گفتگو با وبسایت جماران با اشاره به پرونده فساد چای دبش گفته است افرادی که این فساد را انجام دادند کسانی هستند که خود را با سیستم به راحتی قاطی کردند و از پاپ هم پاپتر بوده و از حزب اللهی ها نیز حزب اللهی تر هستند. اما آنگونه که رئیس قوه قضاییه میگوید، ادعای ابراهیم رئیسی در پیگیری ریشه های این فساد در دولت و معرفی افرادی که به قول مسعود پزشکیان از حزب اللهی ها نیز حزب اللهی ترند، هنوز به معرفی به قوه قضاییه نینجامیده است.
هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده. اینی که گفتن که مثلا حالا 60 نفر یا کمتر یا بیشتر افراد متخلف بودن، بر کنار شدن، این برابر شدن، هنوز به قوه قضاییه معرفی نشدن. اون کسی که معرفی شده همین گروه دبش هستش از مدیران متخلف. حالا داریم بررسی میکنیم، هنوز کسی از ناحیه مقامات وزارت اطلاعات یا از اصل دولت غیره به ما هنوز معرفی نشدن. انشالله داریم تعقیب میکنیم، به هر کجاییم که رسیدیم نتیجه نهاییش هم خدمت شما خواهیم گفت.
در این میان اما اطلاعات بیشتری هم منتشر شده. مثلا عضو کمیسیون کشاورزی مجلس جلال محمودزاده خبر داده که 70% ارز وارداتی چای دبش در دولت رئیسی داده شده و در سالهای 1400 و 1401 هم بیشتر ارزهایی که این شرکت نباید دریافت می‌کرده را دریافت کرده است. روزنامه سازندگی روز دوشنبه خبر داد که ارزهای اختصاص یافته به شرکت چای دبش در زمانی پرداخت شده که علی صالح‌آبادی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشته است، فردی که در دولت ابراهیم رئیسی برکنار شد و حالا علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت آن را با افتخار در جمع دانشجویان مطرح می‌کند.
فرمودید گشت ارشاد مدیران کجاست که مثلا ما باید این توفاله‌های چای رو ببینیم؟ گشت ارشاد مدیران یکی از نتایجش همین شناسایی فساد چای در سال اول فعالیت دولت بوده.
از میان مدیران برکنار شده در دولت ابراهیم رئیسی، علی صالح‌آبادی ریاست بانک مرکزی در زمان وقوع فساد 140 هزار میلیارد تومانی چای دبش به عنوان سفیر جمهوری اسلامی به قطر فرستاده شده. باید منتظر باشیم و ببینیم 59 نفر دیگری که به گفته دولت رئیسی برکنار شده اند به قوه قضایی معرفی می شوند یا پست های جدیدی خواهند گرفت.
رویا کریمی مجد گزارش می داد. صالح نیکبخت وکیل خانواده امینی ممنوع الخروج شدن خانواده مهسا جینا امینی را غیر قانونی دانسته و گفته که امیدوار هست که به موقع به مراسم اهدای جایزه ساخاروف به دخترشون مهسا امینی برسند. پارلمان اروپا روز پنجشنبه 27 مهر اعلام کرد که جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا امسال به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی در ایران اهدا میشه. در همین راستا اعضای پارلمان اروپا هم واکنش نشون دادن به ممنوع الخروجی خانواده مهسا امینی و از جمهوری اسلامی خواستند که به اونها اجازه بدن برای دریافت این جایزه به فرانسه سفر بکنن. جزئیات رو بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
ضبط پاسپورت‌های خانواده مهسا امینی و همزمان درخواست اعضای پارلمان اروپا برای ممنوع خروجی این خانواده، در حالی که خانواده مهسا امینی به همراه ساله نیکبخت وکیل این خانواده برای دریافت جایزه ساخاروف جمعه شب راهی فرانسه بودند، پاسپورت پدر، مادر و برادر مهسا امینی بعد از دریافت کارت پرواز در فرودگاه خمینی تهران ضبط شد. این در حالی است که آنها سفر خود را به اطلاع فرمانداری و استانداری کردستان و سایر نهادها رسانده بودند. پدر مهسا امینی در یادداشتی که روز شنبه به دست رادیو فردا رسید نوشته است: البته خود می دانیم تنها جرم ما این است که خانواده ژینا مهسا امینی هستیم. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی که جمعه شب مجبور شد به تنهایی و بدون خانواده مهسا امینی به پاریس سفر کند، در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که وزارت اطلاعات جلوی سفر خانواده امینی را گرفته، اما او همچنان امیدوار است که آنها اجازه خروج پیدا کنند و در مراسم اهدای جایزه ساخاروف به دخترشان مهسا امینی حضور داشته باشند.
تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که ایشون شاکی خصوصی نداره و همچنین دادسرا یا دادستانی شکایت نکرده علیه ایشون، بلکه به اونها گفته بودن شاکی شما ضابطان قوه قضاییه یعنی اداره اطلاعات بودن. به این دلیل ایشون رو من مفروض کردن، یعنی خانواده رو من مفروض کردن و این کار تا اونجایی که من قانون خوندم، مقررات خوندم، به جرم ناکرده ایشون رو ممنوع الخروج کرده بودن و امیدوارم که دستگاه قضایی کشور و همچنین مراجع اطلاعاتی و امنیتی به این مسئله توجه بکنن که هر گونه اقدام به اصطلاح حالتی که فشار و اینها را داشته باشه هیچ وقت جواب مثبت نخواهد داشت، بلکه این انعکاس بدی در جامعه ایجاد میکنه و جنبه منفی پیدا خواهد کرد. اگر چنان که به دید حقوقی یا قضایی به این مسئله نگاه بکنیم، این گونه موردها که پیش میاد خودش به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی تبدیل میشه به صورت عملی. از این جهت من امیدوارم که هنوز گذرنامه اونها را آزاد بکنن و اکنون که دو روز مونده به اعطای اون جایزه ساخاروف، این خانواده محترم بتوانند بیان اونجا.
همزمان بیش از 100 نفر از اعضای پارلمان اروپا در روز دوشنبه 20 آذر ماه به ممنوعیت خروج خانواده امینی واکنش نشان دادند و از حکومت جمهوری اسلامی خواستند با لغو ممنوع خروجی مادر، پدر و خواهر مهسا ژینا امینی به آنها اجازه دهند برای دریافت جایزه حقوق بشری ساخاروف به فرانسه سفر کنند. پیشتر رئیس پارلمان اروپا نیز در روز شنبه 18 آذر ماه همین درخواست را کرده و تاکید کرده بود که حکومت ایران باید بداند که حقیقت را نمیتوان پنهان کرد. او پیش از این نیز گفته بود پارلمان اروپا افتخار میکند که در کنار مردم شجاعی ایران که برای آزادی میجنگند میستد. اهدای جایزه ساخاروف به مهسا امینی در حالی است که فشار بر خانواده و وکیل خانواده او همچنان ادامه دارد. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی که توجیه حکومت در جان باختن مهسا امینی را زیر سوال برده، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و مجازات تکمیلی محکوم شده است. مهسا ژینا امینی 22 شهریور پارسال در بازداشت گشت ارشاد به کما رفت و 3 روز بعد در بیمارستان کسری تهران جان باخت. کشته شدن او آغازگر موجی از اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی شد که از حمایت وسیع جامعه بین‌المللی نیز برخوردار شد. جایزه آزادی تفکر و عقیده ساخاروف بهترین جایزه است که اتحادیه اروپا سالانه به فعالان حقوق بشر یا مجموعی از فعالیت‌های حقوق بشری اهدا می‌کند. مراسم اهدای جایزه ساخاروف امسال در روز چهارشنبه 22 آذر ماه در شهر استراسبورگ فرانسه، مقر پارلمان اروپا برگزار خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ماشاءالله کرمی، پدر امیر مهدی کرمی و وکیل او امیر حسین کوهکن همچنان در بازداشت به سر میبرند. دادگاه آقای کرمی قرار بود 14 آذر ماه برگزار بشه، اما به دلایل نامعلوم به تعویق افتاده. کمپین پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات اخیر گزارش داده که ماشاءالله کرمی به سوء استفاده از احساسات مردم و کلاهبرداری متهم شده است. فرشته قاضی گزارش میده.
ماشاءالله کرمی و وکیل او امیر حسین کوهکن همچنان در بازداشت هستند. دادگاه آقای کرمی که قرار بود 14 آذر ماه برگزار شود به دلایل نامعلوم به تعویق افتاده است.
ماشاءالله کرمی هستم، پدر محمد مهدی کرمی، کارگرم، دستفروشی میکنم. پسرم از قهرمانان کاراته ایرانه، چندین مقام کشوری داره، نفر چهارم تیم ملی ایران بوده.
ماشاءالله کرمی پدر محمد مهدی کرمی است و 31 مرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد. او به گفته منابع رادیو فردا به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. کمپین پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات اخیر گزارش داده است که سوء استفاده از احساسات مردم و کلاهبرداری از دیگر اتهامات ماشاءالله کرمی است. به گفته این کمپین، این قبیل پرونده سازی ها که پیشتر نیز سابقه داشته است، با هدف بدنام کردن چهره ها و خانواده های دادخواه و سلب اعتماد مردم از این افراد صورت می گیرد. نزدیک به یک سال پیش در 17 دی ماه 1401 محمد مهدی کرمی به اتفاق سید محمد حسینی به اتهام محاربه و نقش داشتن در قتل یک بسیجی روح الله عجمیان از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدند. هر دو نفر پیش از اجرا شدن و حکم اعدامشان اتهامات منتسب به خود را رد کرده و از شکنجه شدید خود در دوران بازداشت خبر داده بودند. ماشاءالله کرمی پیش از اعدام فرزندش در گفتگو با مهدی بیک خبرنگار روزنامه اعتماد گفته بود که به او میگویند پیگیری نکند.
خودش زنگ زد با ما صحبت کرد، گفت بابا حکم را بهمون دادن، حکم اعدام را بهم دادن، ولی به مامانم چیزی نگفتن. نگو خدای نکرده اتفاقی حداقل تو خونه نیفتاد، چون من خانمم خیلی وابسته به مهدی بود، خیلی تمام حکم مدالاشو بودم. بچه من سال 97 نفر چهارم تیم ملی کارته جمهوری اسلامی بود، چندین بار قهرمان کشور بود. یه بچه‌ای که من با دستفروشی بزرگ کردم، دو بار حبس عبد 50 سال زندان بشونم، بدونم نفسش هم به خدا غزب نیستم. مثلا بگونه برم میکنشم چیکار کنم؟ به چی میگم؟ به هرچی میگم میگم آقا امنیتی جلو نرو. چرا جلو نرم؟ چیکار کردی؟ بگم چی شده؟ 2000 نفر ریختن رو سر این بسیجی خدا بیامرز، همه رو ریختن رو سر بچه من. نمیدونم، من با شما صحبت میام شایدم بیان منم ببرم، ولی من از حق بچم دفاع کردم.
آقای کرمی که تا پیش از آن پیگیر پرونده فرزندش بود، بعد از اعدام او به دلیل انتشار مداوم تصاویری از حضورش بر آرامگاه پسرش و آرامگاه سید محمد حسینی به یکی از نمادهای خانواده‌های دادخواه اعتراضات سراسری 1401 تبدیل شد. در تعطیلات نوروز به دیدار خانواده مهسا جینا امینی، دختر جوانی که جان باختنش در بازداشت گشت ارشاد به اعتراضات سراسری در ایران منجر شد رفت و تصویری منتشر شد که نشان می‌داد مقابل مزار مهسا جینا امینی با امجد امینی پدر او دست اتحاد و همبستگی داده است. به گفته منابع رادیو فردا، 31 مرداد ماه ماموران امنیتی با هجوم به خانه ماشاءالله کرمی، علاوه بر بازداشت اعضای خانواده، کلیه وسایل الکترونیکی شامل لپتاپ و تلفن‌های همراه آنها را ضبط و توقیف کردند. ماموران امنیتی مدال‌ها و یادگاری‌های محمد مهدی کرمی که قهرمان کاراته بود را هم تخریب کردند. به گفته این منابع، ماموران امنیتی ابتدا مادر و برادر محمد مهدی کرمی را هم بازداشت کرده بودند. آنها آزاد شدند، اما پدر محمد مهدی تا 6 آبان در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات کرج زندانی بود و در حال حاضر در زندان قزلحصار زندانی است. و این صدای امیر حسین کوهکن است، وکیل خانواده محمد مهدی کرمی پیش از بازداشت.
سلام، امیرحسین کوکر هستم. تو به احضار تلفنی که با من داشتن البته غیر قانونی هم بوده، من حضور پیدا کردم مجددن و چون احضارم غیر قانونی هستش، اگر منم در اون نگر دارم بازداشتم غیر قانونی هست. این فیلم صرفا برای این میگیرم که برای پیگیری خودم و خانوادم، اگر من نگر داشتن که بازداشت غیر قانونی هست بتونم پیگیری کنم. امروزم شنبه 5 شهریور 1402 ساعت 9:40 است که من دارم میرم داخل وزارت اطلاعات کرج.
آقای کوکن پنجم شهریور ماه پس از مراجعه به اداره اطلاعات کرج بازداشت شد. او به تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شده و در زندان کچویی در بازداشت به سر می‌برد. نزدیک به 4 ماه است که وکیل و موکل در زندانند و بلا تکلیف. هیچ یک از مقامات قضایی و امنیتی اما درباره اتهامات انتصابی و وضعیت آنها در بازداشت تاکنون هیچ توضیحی ندادند.
گزارشی بود از فرشته قاضی. اعضای گروه پاپ کره‌ای بسیار پرطرفدار BTS که در ایران نیز هواداران پرشماری دارند به خدمت سربازی اعزام شدند و به این ترتیب این گروه تا سال 2025 فعالیتی نخواهد داشت. اتفاقی که با واکنش‌های بسیاری در میان هواداران این گروه در کشورهای مختلف دنیا روبرو شده. اردشیر طیبی گزارش میده.
4 عضو دیگر گروه پاپ کره BTS از امروز خدمت 18 ماهه سربازی اجباری خود در کره جنوبی را آغاز خواهند کرد و به 3 عضو دیگری خواهند پیوست که کمی پیش در خدمت خود را آغاز کرده بودند. روز گذشته گروهی از هواداران BTS در زیر باران و در مرکز شهر بونسان تجمع کردند تا RM رهبر گروه و V خواننده آن را به سربازی بدرقه کنند. گروه امیدوار است که بتواند در سال 2025 دوباره کار خود را از سر بگیرد. طبق قوانین کره جنوبی همه مردان 18 تا 28 سال ملزم هستند که 18 ماه در ارتش خدمت کنند. بخشی از تلاش این کشور برای محافظت از مرزهای خود در برابر کره شمالی. 2 سال پیش پارلمان کره جنوبی قانونی تصویب کرد که به موجب آن اعضای این گروه 7 نفره اجازه پیدا کردند خدمت سربازی خود را تا 30 سالگی به تعویق بیاندازند. همچنین در سالهای اخیر بسیاری از هواداران این گروه محبوب در سراسر جهان از دولت کره انتظار داشتند که اعضای BTS را از سربازی معاف کند. BTS را بسیاری یکی از بزرگترین صادرات فرهنگی کره جنوبی می دانند که میلیاردها دلار برای این کشور درآمد داشته. اما با اینکه دولت کره جنوبی گاهی برخی از افراد مشهور مانند ورزشکاران یا نوازندگان موسیقی کلاسیک را از سربازی معاف می کند، در نهایت تصمیم گرفت که این معافیت شامل حال ستارگان موسیقی پاپ نشود و در سال 2019 وزارت دفاع این کشور در حکمی اعلام کرد که اعضای BTS مانند سایر مردان در کره جنوبی ملزم به خدمت سربازی هستند و معاف نخواهند شد. همزمان با اعلام این خبر در سراسر جهان بسیاری از هواداران این گروه که خود را آرمی می‌خوانند گرد هم آمدند تا غم 2 سال دوری از گروه محبوبشان را با یکدیگر شریک شوند، از جمله در کافه‌ای در توکیو و این هوادار 22 ساله ژاپنی.
من غمگینم، اما بگمونم اونا با رفتن به ارتش بالغ‌تر میشن و برمیگردن، بنابراین مشتاقانه منتظرشون میمونم.
پاپ کره‌ای همچنین در حال حاضر یکی از محبوب ترین سبک‌های موسیقی در میان نوجوانان ایرانی است و گروه‌های کره‌ای و به خصوص BTS سبک پوشش و مدل موی دانش آموزان در ایران را دستخوش تغییر کرده و بسیاری حتی زبان کره‌ای را از همین طریق و به شوق گروه مورد علاقه‌شان می‌آموزند. از جمله آنها آرمیتا گراوند، دختر 17 ساله‌ای که بنابر گزارش‌ها پس از تقابل با مأمورین گشت ارشاد در متروی تهران بیهوش شد و به کما رفت و 9 مهر ماه در بیمارستان جان باخت. آنچنان که از صفحه اینستاگرام منتسب به خانم گراوند برمی آید، او مانند بسیاری دیگر از همسن و سالهایش از هواداران BTS بود. اعضای BTS به هوادارانشان قول دادند که در سال 2025 و پس از پایان خدمت سربازی دوباره با هم کار خواهند کرد.
مالیاباد
بازار تلف فروشی سری
گوهردشت
کرج مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدان کرج
رشت تبریز
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
از سراسر دنیا میتونید همراه با ما باشید و با ما در ارتباط باشید با این شماره. این شماره شماره واتساپ رادیو فرداست، 2420-725-9740. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. من سپیده بهکام هستم. برای شما شب و روز